أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم و ایام خجسته میلاد نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و رئیس مذهب شیعه آقا امام صادق سلام الله علیه را به پیشگاه مقدس مولایمان بقیت الله الاعظم تبریک و تهنیت عرض می کنیم. خدا را قسم می دهیم به این دو نور پاک، ایدی ما را فرج موفور سرور مولای من بقیت الله الاعظم قرار بدهد انشاءالله. من قبل از آن که وارد اصل عرائزم بشوم، با توجه به این که هفته وحدت، هفته اتحاد میان امت اسلامی است در برابر دشمن و یا دشمنان مشترک که تمام تلاششان بر این هست اسلام را از بین ببرند، برای اونها فرقی نمی کند شیعه باشد، سنی باشد، وهابی باشد یا اتباع دیگر مذاهب اسلامی. آنها با همان صلاحی که شیعه را در مزار شریف به قتل می‌رسانند، در کابل با همان سلاح اهل سنت را می‌کشند، در سوریه و عراق با همان هدفی که شیعه را قتل عام می کنند سنی را هم قتل عام می کنند، برای اونها فرقی نمی کند. ماه رمضان سال گذشته نتانیاهو در یکی از سخنرانی‌هاش رسماً ابراز داشت از هر طرف کشته شود به نفع ما هست، چه از شیعه، چه از سنی، چه از داعش، چه ایرانی کشته شود، چه عراقی، چه سوری، همه به نفع ما هست. اونها برایشون فرقی نمی کنند، اونها از اسلام می ترسند، از حضور قرآن در صحنه می ترسند. ولذا این هفته که به نام هفته وحدت اعلام شده، انشاءالله برسیم به یک نقطه مشترکی که همه در صف واحد در برابر دشمنان خروش کنیم و اینها را از بین ببریم و زمینه ظهور مولای من بقیت الله الاعظم را فراهم کنیم. امیر المؤمنین سلام الله علیه که خود شهید تفرقه امت اسلامی است، خود بزرگ منادی وحدت جمله امیرالمؤمنین و اعظم السواد الاعظم، هنوز در فضای آسمان نورانی اسلامی تنین انداز است. جمله دیگر او در نهج البلاغه و من دعا الی هذا الشعار فقتلو ولو کان تحت امامتی حاضر، هر کس مردم را به تفرقه دعوت کند محکوم به قتل است، ولو اینکه در زیر امامه من علی مخفی شده باشد. ولی امیرالمؤمنین سلام الله علیه با اینکه بزرگ منادی وحدت هست، کوچکترین کاری که تفرقه ایجاد کند در جامعه اسلامی حضرت انجام نداد. به تعبیر علامه شهید مطهری در کتاب امامت و رهبری در همون صفحه 21 و 22 امیرالمؤمنین التزامش به اتحاد اسلامی مانع آن نشد تا حقایق را برای مردم بیان نکند، از امامت و حقانیت خود سخن نگوید. نهج البلاغه علی جای جایش سخن از حقانیت اوست، سخن از وصایت آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست و حتی بالاتر از این به تعبیر باز شهید مطهری، عقیده علی علیه السلام به وحدت میان امت اسلامی مانع آن نشد که از خلفا انتقاد نکند، ولی انتقاد سازنده نکوبنده، انتقاد آگاهی بخش و بصیرت افزا، نه انتقادی که جامعه را با رکود و بیچارگی و تفرقه و کشت کشتار مواجه کند. خطبه سوم نهج البلاغه، خطبه شگشگیه، بزرگ ادعای علی علیه السلام است بر نقد از عمل کرد خلفای پیشین. خطبه 150 نهج البلاغه بزرگترین دلیل است که امیرالمؤمنین از عمل کرد دیگر خلفا راضی نبودند. در نامه مالک اشتر این جمله علی که و این نهادت دین قد کان اسیرن فی عید الاشرار، هنوز برای ما بعد از گذشتن 1400 سال تازگی دارد و درس می آموزد. پس وحدت معنایش آن نیست ما از اصولمون دست برداریم یا از اهل سنت بخواهیم از اصولشون دست بردارن. باز اجازه بدید جمله از شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه عرض کنم. در کتاب امامت و رهبری ایشون به صراحت میگوید ما شیعه هستیم و افتخار پیروی اهل بیت علیهم السلام را داریم. کوچکترین چیزی حتی یک مستحب و یا مکروه کوچک را قابل مصالحه نمیدانیم و نه توقع کسی را در این زمینه میپذیریم و نه از دیگران انتظار داریم به نام مصلحت و به خاطر اتحاد اسلامی از یک اصل از اصول خود دست بردارند. آنچه ما انتظار و آرزو داریم این است که محیط حسن تفاهم به وجود آید تا ما که از خود اصول و فروعی داریم، فقه و حدیث و کلام و فلسفه و تفسیر ادبیات داریم، بتوانیم کالای خود را به عنوان بهترین کالا عرضه بداریم تا شیعه بیش از این در حال انزوا به سر نبرد. بازارهای مهم جهان اسلامی به روی کالای نفیس معارف شیعه بسته نباشد. من گمانم در این زمینه به همین اندازه ما اکتفا کنیم کافیست. صلوات خط بفرمایید. اما بحثی که بناست ما در خدمت عزیزان در رابطه با فرقه های انحرافی بیویژه در موضوع مهدویت داشته باشیم. خب همه می دانیم در طول این تاریخ بیویژه بعد از سال 260 هجری انحراف های زیادی در جامعه اسلامی ایجاد شد، بیویژه به نام مهدویت و ادعاهای دروغین. افرادی دکانهایی باز کردند، افرادی رو فریب دادند، اموال ادعی را بالا کشیدند. با توجه به این که اگر ما به روایاتی که از ائمه علیهم السلام صادر شده، از نبی مکرم صادر شده، انبوهی از این روایاتی که در هیچ یک از موضوعات اسلامی ما این همه روایات نداریم، حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی در این کتاب منتخب الاثرشون روایت در موضوع مهدویت از کتب شیعه و اهل سنت نقل کرده. شما ببینید عزیزان این آمار از روایات و احادیث در کدام یک از موضوعات و معارف اسلامی غیر از مهدویت ما داریم. چون مهدویت ویژگی های خاصی در اسلام بلکه در ادیان گذشته و در میان قبائل و اقوام سلف دارد که انبیای الهی از حضرت آدم تا خاتم همگی بشارت به آمدن حضرت مهدی دادند، همه به پیروانشان نوید دادند که روزی خواهد رسید به دست یکی از فرزندان نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم تمام حکومت‌های باطل و استبدادی از صفحه گیتی برچیده خواهد شد و تنها حکومت واحد اسلامی مبتنی بر عدل الهی در سراسر جهان گسترده خواهد شد. ولذا موضوع مهدویت یک موضوع درون مذهبی یا درون دینی نیست. شما در هر یک از ادیان ابراهیمی مطالعه کنید موضوع مهدویت به عنوان یک موضوع جذاب و جالب و چشمگیر مشهود است و از طرفی هم ائمه علیهم السلام با توجه به طولانی بودن دوران غیبت تذکراتی دادند، مطالبی را بیان کردند در دو محور. محور اول ملاک‌های شناخت حجت، ملاک‌های شناخت امام واقعی. آیا این ملاک‌ها چیه؟ شما ببینید این واژه را در اینترنت یا در نرم افزارهای اسلامی بزنید، بما تعرف الحجه، بما یعرف الامام. در روایات متعدد این قضیه آمده است. شاخصه هایی که ما بتوانیم حجت واقعی را تشخیص دهیم در احادیث مختلف آمده. در بعد دیگر، محور دیگر، روایات متعددی داریم در رابطه با مدعیان دروغین مهدویت، مدعیان دروغین امامت، مدعیان دروغین حجج الهی، که یکی از راه‌هایی که ما میتوانیم جامعه‌مون رو بیمه کنیم از این انحرافاتی که امروز عصر ما گرفتار آن شده، مخصوصا در عصر حاضر که از هر گوشه ای صدای ادعای بابیت، ادعای فرزندیت، ادعای مهدویت برخواسته. الان آماری که بنده دارم فقط در عراق نزدیک 25 نفر مدعی مهدویت هستند. فقط قضیه احمد بصری یا احمد الحسن، این یکی از این 25 نفری است که مدعی مهدویته. که البته شما پشت قضیه را ملاحظه کنید، کاملا قضیه سیاسی است. دشمنان اسلام دنبال قضیه هستند. اینها دنبال این هستند که این مهدویت های دروغین را در جامعه اسلامی و شیعه منتشر کنند. شما ببینید آقای فوکویاما، معاون سابق سازمان سیاه، در یکی از سخنرانی‌هاش در تل‌آویو رسماً اعلام می‌کنه در رابطه با شیعه، میگه شیعه پرنده است که افق پروازش خیلی بالاتر از تیرهای ماست. پرنده است که دو بال دارد، یک بال سبز و یک بال سرخ. بعد میگوید بال سبز این پرنده همان مهدویت، عدالت خواهی است. چون شیعه در انتظار عدالت به سر میبرد، امیدوار است و انسان امیدوار شکست ناپذیر است. بعد در پایان میاد میگه برای فروپاشی این اتحاد میانه کشورهای شیعه نشین، بهترین راه این هست که ما بیاییم در میان اینها هم اون روحیه شهادت طلبی را از بین ببریم و هم مدعیان مهدویت رو در میان مردم گسترش دهیم. افرادی رو تحریک کنیم، ادعای مهدویت، ادعای بابیت، تا قداست مهدویت در میان شیعه کاملا شکسته شود. ولذا اگر ما میبینیم اینها به این شکل و به صورت گسترده از هر زیر کلوخی برمیداریم مدعی مهدویت و بابیت و نمیدانم بنوت و غیره میاد، اینها همه روشن و واضح است. یک دسته های سیاسی مرموزی عقبه این قضیه رو داره هدایت میکنه که متاسفانه در شهر قم ما، به ویژه در این منطقه شما، به ویژه بعضی از طلبه های ناآگاه، طلبه های جاهل به مبانی دینی، عدم آگاه به مبانی اهل بیت علیهم السلام، با دادن 4 شعار فریب میخورن. تصور میکنن که هر کسی آمد همین اندازه شروع کرد، نمیدانم من امامم، حجت خدایم، من فرزند حضرت مهدی هستم، یه 4 خوابی استخاره‌ای برای خودش افسانه سازی کرد، فریب میخورم. من واقعا تأسف میخورم به حال این دست از عزیزان خودمون. حالا اگر عوامی جذب این فرقه میشوند، خب عذرش پذیرفته است، از مبانی اسلامی آگاهی چندانی ندارد، ولی یک روحانی و یک سرباز حوزه علمیه، یک کسی که یک عمری در حوزه مهدویت مطلب شنیده، سخن گفته، یک دفعه میاد جذب این فرقه فاسد و دجالی میشود، واقعا آدم تأسف میکنه. بنده خودم در این عمر 40 ساله حوزویم با خیلی از فرق بحث کردم، با کمونیستا مناظره داشتم، با دراویش قطبهاشون مناظره داشتم، با وهابیات تو خاک عربستان بیش از 200 جلسه مناظره با مفتیانشون، اساتیدشون داشتم که مجموع اینها 3 600-700 صفحه‌ای شده به نام قصه الحوار العاده. ولی من بی محتواتر، بی منطقتر و بی دلیلتر از طرفداران این احمد اسماعیل بصری ندیدم. بابا با وهابی آدم میخواد بحث کنه، 10 حرف میزنه، 2-3 حرف داره که آدم باید بره مطالعه کنه، خودش به زحمت بندازه جواب بده. ولی حرفهای اینها به قدری بی محتواست، به قدری بی دلیل هست که آدم اصلا نیازی بر این که بخواد بره خودش به زحمت بندازه نیم ساعت مطالعه کنه نداره. و من واقعا تعجب میکنم. خب بارها ما گفتیم کلیپشم در سطح گسترده پخش شده، در رسانه‌های مختلفم من درس کردم. بابا شما نمیگید مگر آقای احمد بصری مدعی است من فرزند امام زمانم، من از طرف پدرم مأموریت دارم زمینه را برای آمدن آقا امام زمان فراهم بکنم، البته با یک شیطنت. بزرگترین مانع آمدن حضرت مهدی حوزه های علمیه و مراجع ازام تقلیدن. ما باید اینها را 500 را قتل عام کنیم تا زمینه آمدن حضرت ولیعصر فراهم شود. حتی در همین نماز جمعه که چند سواهی در این جعفریه قم خواندن، امام جمعه شون یا امام چهارشنبه شون توصیه میکرد به مأمومین که آقا برید طلبه ها، آقایان کتاب ها، فرشاتون رو بفروشید، صلاح تهیه کنید، منتظر باشید امام من احمد الحسن دستور بده ما این طلبه ها و علما را قتل عام بکنید. نوارشم موجوده. الله ای حالین، ما بارها گفتیم آقا شما نمیگید مگر ما حقیم. بنده آمادگی دارم در هر کجا شما اعلام بکنید، در هر رسانه، در هر سایت، یا با در یک وبلاگی غیره، بنده آماده مناظره با ایشون هستم. ایشون سال 2008 یک نامه ای نوشته بود به علما و بزرگواران، من جمله نفر دوم اسم بنده را آورده بود که ما آماده هستیم برای شما عرض کنم با ایشون رسالتون الى سید القائد و عدد من العلماء، اما بعد الى سید علی خامنه ای السلام علیکم و رحمت الله، الى سید الغزوینی فی ایران السلام علیکم و رحمت الله. این تقریبا سال 2008 بود نامه آمد به ایران و ما گفتیم بابا همون شعاری که همیشه دادیم و مایه بدبختی ما شده، ترک الباطل به ترک ذکره، دیدیم ارزشی ندارن. بعد دیدیم نه، اینها واقعا احساس میکنن که خودشون یه چیزی هستن. تبلیغاتشون در عراق گسترده کردن، اون جنگ مسلحانه‌ای که در بصره راه انداختن بیش از 250 تا کشته دادن، در سال 2008 حمله کردن به نجف برای کشتن حضرت آیت الله العظمی سیستانی و طلبه ها که ارتش عراق وارد شد قتل عامشون کرد. در محرم برای شما عرض کنم یک سال قبلش تصمیم داشتن به کربلا حمله کنن شب تاسوعا و عاشورا، باز قبل از حمله ارتش عراق متوجه شد اینا رو تارمار کرد و بعد از او گفتن بله امام من رفته غیبت، آز ظهور نکرده، تشریف بردن پس پرده غیبت. ما هم بارها گفتیم آقا شما بفرمایید، ما حاضریم هم برای مناظره هم برای مباهله، من حاضرم عزیزترین فرزندانم رو بیارم برای مباهله. شما نمیگید مگر ما حقیم؟ شما نمیگید مگر ما فرزند مهدی فرزند؟ امام صادق فرمود باهلهم فی علی ابن ابی طالب، بنده آمادم با شما مباهله کنم. راست میگید بیاید برای مناظره، چرا فرار میکنید؟ چرا دنبال یک طلبه هایی میرید که الفبای مسائل مهدویت رو آگاهی ندارن؟ من همین مسئله حضرت زینب سلام الله علیها اول جلسه‌ای که داشتم دمی آقا طلبی یک نامه ای نوشته بود خواند، گفت این که داره که برای شما عرض کنم مردی که میاد احتجاج میکنه، گفتم با تیکش رو بگم من کامپیوتر ببینم کجا هست. الان گفتم همین کامپیوتری که من دارم بیش از 250,000 جلد کتاب شیعه سنی داره، هر لفظی گفت من نتونستم پیدا کنم. گفتم آقا نامت رو بدونم چیه. نامه رو داد، دیدم احتجاج را با هی دو چشم نوشته. گفتم ببینید آقا این برادر بزرگواری که نمیدانه احتجاج با هی جیمی یا دو چشم آمده، میاد از آقای احمد بصری میخواد دفاع کنه. من که گفتم این آقایان آدم آگاهیشون و عدم اطلاعشون از مبانی اسلامی میرن سراغ اینها، همین هست. حتی من گفتم آقا ما اینها عزیزان ما هستن، اینها پاره تن حوزه هستن. با صدای بلند گفتم من پاره تن حوزه نیستم. گفتم حالا میخوای باش یا نخوای نباش، ولی ما شما را عزیز خودمون میدانیم، دلمون به حال شما میسوزه. ما البته با توجه به توصیه برادر عزیزمون حضرت آیت الله اعرافی یک جزوه کوچیکی قبل از 40 نوشتیم، در مسیر نجف و کربلا به صورت گسترده پخش شد، 50 سوال از اتباع احمد بصری. حالا انشاءالله دوستانمون توضیح میکنن خدمت شما این آقایان راست میگن بیان به این 50 سوال ما جواب بدن. 50 تا سوال ما کردیم خیلی خلاصه، که البته من به صورت پاورفوندم اینها را همه را در آوردم. حالا دوستان هر کس هم خواسته باشن ما برای شما عرض کنم پاورفوندش هم در اختیار عزیزان قرار میدیم. در رابطه با نسب ایشون، ایشون میگه من فرزند حضرت مهدی هستم. خب حالا هر کسی میتونه ادعا بکنه، دلیل شما چیه؟ معجزه شما چیه؟ آقا معجزه بزرگ من این است که من میدانم قبر حضرت زهرا کجاست. ببینید خب کجاست؟ در قبرستان بقیه. از کجا بدانیم؟ نقش قبر کنیم؟ نه، من راست میگم دیگه. راست میگی به چه دلیل؟ میدانم قبر حضرت زهرا. قبر حضرت زهرا کجاست؟ از کجا بدانیم؟ در حقیقت یک دور باطله. با اینکه ما روایات صحیح داریم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه قاطعانه میگه قبر صدیقه طاهره سلام الله علیها در خانه حضرت امیر سلام الله علیه است و پشت ذریح مطهر نبی مکرم. از همین قسمت باب جبرئیل نه این طرف شدن یادم رفت، از اونجا که وارد مسجد النبی می شویم ما منتها الیه ذریح رسول اکرم یک بریدگی هم دارد، همینجا یک سکو مانندی هست که قرآن اینا گذاشتن اونجا، همینجا قبر صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. یعنی فاصله بین قبر حضرت زهرا و قبر رسول اکرم شاید در 15 متر یا 20 متر کمتر از این باشه. اینی که بزرگان ما علامه مجلسی و دیگران قاطعانه دارن میگن قبر حضرت زهرا اونجاست، ولی ایشون میگن این معجزه من اینه. خب دیگه معجزتون چیه؟ خب معجزه من استخاره است، استخاره بکنی. خب استخاره کردن، خب بعضی از استخاره ها بد میاد. آیه قرآن به این که با این احمد الحسن یک دجال است، نه آقا شما با اخلاص استخاره، این استخاره شما باطله. آقا دیگر معجزه شما چیه؟ خوابه. خوابی که بزرگان میبینن این همه افراد دیدن از بصره و کوفه و نمیدانم کجا و کجا، حقانیت ما ثابته. بابا کدام یکی از پیامبران آمدن گفتن معجزه ما استخاره و خواب هست؟ کدام یک از ائمه، کدام یک از بزرگواران در طول تاریخ از حضرت آدم تا الان گفتن آقا ما معجزه داریم، معجزه ما خوابه؟ خب آقا از همین خودش سوال کردن، مثلا ما خواب دیدیم احمد الحسن باطل، میگن خواب شما شیطانیه. خب ما از کجا بدانیم اینها که خواب میبینن علیه شما شیطانیه؟ اگر کسی خواب میبیند به نفع شما میشه رحمانی. ما تمام اینها را هم در همین جزوه از خود کتابیشون مفصل ما مطرح کردیم که انشاءالله دوستان مطالعه میکنن. و جالب این هست، من پریشب یکی از این دوستان آمد گفت آقا جوابیه برای 50 سوال شما نوشتن. خیلی خوشحال شدم که خلاصه یک جوابیه برای ما نوشتن، خیلی خوشحال شدم. بعد این جوابیه رو که وقتی نگاه کردم واقعا به حال اینها خندیدم. بینیدم با دستخطم نوشته که از آقایانی که از تهران از علماشون فرستاده برای من. این سوال اولی که ما اینجا داریم دوستان الان خدمتتون توضیح کردن، ملاحظه بفرمایید، در رابطه با اینکه ایشون معتقد هست که من، ملاحظه کنید من عین کتابشم بیارم ببینن دوستان، ما حرف میزنیم تصویر کتاب ها رو هم فارسی عربیش رو هم برای مردم نشان میدیم که نگن که شما دارید دروغ نقل میکنید یا تصرف میکنید، تقدیم میکنید. جواب های روشن کننده از راه اموات، جواب های یمانی آل محمد، سید احمد الحسن و انصار امام مهدی. ببینید از شما به خداوند شکایت نخواهم کرد، بلکه جدم رسول خدا از شما شکایت خواهد کرد، که البته خواهم کرد دیگه به قول اینشم غلط نوشتن، چون او مرا در وصیت خود ذکر کرده و اسم و نسب ویژگی هایم را ذکر کرده. پدرانم ائمه از شما شکایت خواهند کرد، چون آنها مرا به اسم، نسب، خصوصیات، محل سکونتم ذکر کردند. و خون امام حسین، من نمیدونم این چقدر آدم وقیحه، یعنی واقعا من نقل میکنم بدنم میلرزه. میگه خون امام حسین سلام الله علیه نستجیر بالله در کربلا به خاطر پدرم و به خاطر من جاری شد، از شما شکایت خواهد کرد. خب میگه اینها با اسم و نسب من ذکر کردن، بفرمایید. در اینجا اسمش آورده، نسب سید احمد الحسن، احمد فرزند اسماعیل، فرزند صالح، فرزند حسین، فرزند سلمان، فرزند امام مهدی. بابا بنده اعلام میکنم اینجا همه شما شاهد باشید، اگر یک روایت جعلی هم، یک روایت مرسل ضعیف هم برا من بیارن که در یک روایت جعلی رسول اکرم ائمه علیهم السلام یکی از صحابه آمده گفته که بله آخر از زمان فردی به نام احمد اسماعیل فرزند صالح میاد زمینه را برای امام زمان فراهم میکنه، دوستان والله قسم من پیرو این بابا میشم، مبلغ این آقا میشم، دیگه از این بهتر؟ من بارها هم گفتم حالا خدای عالم یک جو به برکت امیر اون آبرو به ما داده، حداقلش در داخل و خارج کشور 10-15 نفر افراد دارم به حرف من گوش میدن. گفتم آقا اگر من پیرو به خودتون بکنید قول میدم کمی کم 500,000 نفر دنبالم میارم براتون. خب بیایید دیگه، شما این همه داره تبلیغ و هزینه میکنید در ایران و عراق و مصر و عربستان سعودی منطقه احسا و قطعه، بیاد با هم بشینید صحبت کنید. صحبت مخفیانه هم ندارم، یکی از این آقایان همین جوکار تقریبا دو سه ماه قبل گفت من میخوام با فلانی مناظره کنم. خود من حرفی ندارم، ولی مناظره در یک استدیوی ماهواره‌ای افرادی از طرفدارای شما باشن، افرادی هم از طرفدارای ما، چند نفر از اساتید حوزه هم باشند، فیلمبرداری بشه، در سطح گسترده پخش بشه. حاضرید؟ حاضرم. حاضر نشد بیاد. گفت نه من اینطوری حاضر نیستم. گفتم شما بیایید 5 دقیقه صحبت کن، یک سوال طرح کن. من سوال شما را جواب میدم، یک سوال طرح میکنم. همون مناظره که بنده در شبکه سلام با مراد زهی، مولوی مراد زهی در رابطه با شهادت حضرت زهرا داشتم، با ملا زاده مال لندن داشتم. 5 دقیقه اونا صحبت میکردن، یک سوال. 5 دقیقه ما صحبت میکنیم، یک سوال طرح. این قانون مناظره هست. این که شما بیاید 2 ساعت وراجی کنید، مطالب خرافی مطرح بکنید، ده ها شبهه مطرح بکنید، چه بسا بعضی از این شبهات ساعت ها نیاز باشه ما وقت بدیم، وقتم نشه، وقتی بخواد برای شما عرض کنم بگیرید مصادره کنید، همچه مناظره من بلد نیستم. اگر بعضی از افراد میان اینطوری مناظره میکنن، معلوم از فن مناظره خبر ندارن اینها، ولی تا به حالم نیامدن. الان هم ما اعلام میکنم، الان هم این بحثی که ما خدمت شما داریم از طریق اینترنت کلن داره پخش میشه، ایران، اروپا، آمریکا همه دارن این بحث های ما را از طریق برای شما عرض کنم اینترنت جهانی حضرت ولیعصر دارن مشاهده میکنن. بله، البته اونایی که دوستانی هم که موبایل داشته باشن، اینترنت داشته باشن، بزنن مؤسسه تحقیقاتی ولیعصر یا ولیعصر خط تیره AJTV.com، دیگه مستقیم از طریق اینترنت و از طریق وسائل ارتباط جمعی مفصل داره زنده پخش میشه بحث‌های ما. یعنی چیزی نیست که ما بخواهیم در یک گوشه صحبت بکنیم و ترس داشته باشیم که آقا ما برای شما عرض کنم مطلبمون به دب گوش اینها نرسه. و خیلی هم مراقبم هستن، ما همین مسجد حضرت زینب که بحث داشتیم، اینها مرتب بحث‌های ما را دنبال می‌کردن، جواب می‌دادن، ما هم 2 هفته در میان جواب‌های اینا را عیناً پخش می‌کردم اینجا. گفتم آقا این جواب آقایان دادند، اتفاقاً جواب‌هایی که این آقایان به ما دادن، این جواب‌ها برای تخریب اینها بهتر از دلیل‌های بنده بود. الان هم همینجا شما ببینید ما آمدیم چند تا سوال طرح کردیم، آیا یک روایت ضعیف و مجهول از پیامبر و ائمه معصومه نقل شده در آن نسب احمد بصری تا حضرت مهدی بیان شده باشد؟ آیا این سخن احمد افترا به پیامبر اسلام و امامان طاهرین نیست؟ آیا احمد میداند رسول اکرم در رابطه با دروغ بستن به وجود مبارک کشف و همچنین دروغ بستن به ائمه فرموده من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار؟ این هم کتاب کافی شریف صفحه 37 جلد اول، فمن کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار. خب ببینید دوستان این آقا چه جواب داده به ما، یکی از لیدرهاشون در تهران هست، این دیگه توی مدارم با مداد نوشته بود، همین گروه من داشتم می آمدم اینا رو اسکن کردیم. جواب سوال 1 تا 3 شما را به حضرت زهرا ببینید، این جوابه. کسانی که برای ادعای سید احمد الحسن علیه السلام از نسب ایشان شروع کردن، چگونه نسب آقا امام زمان را احراز خواهند کرد؟ خاک بر سر تو و با این تفکرت و با این نوشته. چی بگیم؟ آمده کجا را به کجا داره وصل میده؟ بابا ما در رابطه با حضرت مهدی ارواح اونا فدا عرض کردم 4000 روایت داریم ما، نه 1 روایت، نه 2 روایت، نه 3 روایت. حتی خود وهابیا اعتراف به تواتر روایات حضرت، اومده به حضرت صادق علیه السلام اعتراض کرده چرا امام صادق آمده مهدویت رو بیان کرده، مهدویت احمد الحسن رو مطرح نکرده. نمیدونم والله. بله ببینید، امام صادق علیه السلام چرا ابتدای وصیت را از روایت خود آشکار کرده است، احمد الحسن را نگفت که احمد الحسن هم جزء ائمه هستند؟ این منطق این آقایان هست. یا من در رابطه با قضیه حضرت یونس یک مطلبی را ما گفته بودیم، از کتاب خودشون هم نقل کردیم. ما دوستان ملاحظه کنن کتاب متشابهات، خودش هم میگه کتاب متشابهات من از کتابهایی است که هیچ کدام از علما و مراجع توان جواب دادن به این کتاب من ندارن. یعنی 50-60 کتاب نوشته، نسبت به متشابهات تحدی کرده. ببینید در جلد 4 نوشته خودش هم هست. دوستان شما دقت کنید، ببینید واقعا ما بگیم الحمدلله علی سلامت العقل، خدایا به کسی که عقل دادی چه ندادی، به کسی که عقل ندادی چه دادی. من عرض کردم دلم به حال این نمی سوزه، اینا آلت دست استعمارم. دلم به حال بعضی از افرادی می سوزد که با تبلیغات اینا تصور می کنن که یونس در شکم ماهی مرد و روحش به ظلمات جهنم نگریست. من پناه میبرم به خدای عالم از حضرت یونس، من عذرخواهی میکنم که ندارم نقل میکنم. پس از آن که ماهی یونس را خورد، یونس روحش جدا شد و خدا روح او را به سوی جهنم فرستاد و در آنجا با قارون هم سخن شد. بعد در صفحه 106، ولی من حقیقت را آشکار می کنم. یعنی این دیگه کفر بواهه، این دیگه واقعا اگر این نشه ارتداد، دوستان ارتداد در اسلام معنا نداره. ببینید من حقیقت را آشکار می کنم، جسد او در بیابان عریان و بی سرپناه افتاد و روحش نستجیر بالله در طبقات جهنم تا روز برانگیخته شدن باقی ماند. خب بابا خود قرآن در رابطه با حضرت یونس چی میگه؟ این دیگه قرآنه، این دیگه مگر اینکه قرآن جدیدی داشته باشن غیر از قرآنی که مسلمان ها دارن. و در نون که اون حضرت یونس هست، ازدهب مغازب و در ظلمات فستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. بابا قرآن میگه ما حضرت یونس رو نجات دادیم. خب یکی از این آقایان نهای فتحیه جواب داده به من، میگه آقای قزوینی شما قرآن بلد نیستید بخوانید؟ از غم نجات دادیم، یعنی از مرگ نجات دادیم. خب از چه نجات دادیم؟ نجات دادیم یعنی از شکم ماهی در آوردیم انداختیم داخل جهنم، این که بدتر شد که. یا شما قرآن بلد نیستید معنا کنید، تأسف میخورم به شما قرآن بلد نیستید. قرآن میگه از غم نجات دادی. و اضافه دوستان ملاحظه کنید در سوره صافات تعبیرش این است که فنبدناه بالعرا و هو سقیم، ببینید دوستان عزیز، این دیگه هر کسی میفهمه چیه. اینا من ترجمهش رو بیارم. فنبذناه بالعراء و هو سقیم، او را در حالی که ناخوش بود به زمین خشکی افکندیم و بر بالای او درختی از نوع کدوبون رویانیدیم و ارسلناه الی مئت الف نو یزیدون. او این دیگه قرآنه، میگه بابا حضرت یونس را ما به یک قومی که 100,000 یا بیش از 100,000 نفر بودیم فرستادیم، بعد از این از شکم ماهی نجات دادیم. فآمنوا و متعناهم الهین، و مدتی هم اینها زنده بودن. قرآن میگه ما حضرت یونس را نجات دادیم و به 100,000 بیشتر فرستادیم. این آقا دوباره من بیارم این عبارتیشون رو دوستان، میگه روحش در طبقات جهنم نستجیر بلا تا روز برانگیخته شدن باقی ماند. آیا این بود شما مدعی هستید آمده اید زمینه ظهور حضرت مهدی رو فراهم کنید؟ حالا امروز حضرت یونس رو شما گفتید، فردا حضرت آدم، پس فردا حضرت نوح، حضرت موسی. خب دیگه وقتی یکی یکی شما راه رو باز کردید دیگه این راه ادامه داره. یا اصلا ایشون منکر خاتمیت نبی مکرمه، خیلی راحت نبوت خاتمه، نویسنده وصی و فرستاده امام مهدی سید احمد الحسن. ایشون اصلا در اینجا میگه آقا اصلا مسئله ختم نبوت از امور متشابهه، علما نمیفهمن این رو. بعد میاد به صراحت میگه آقا هم من پیغمبرم هم ائمه پیغمبر هستم، یعنی ادعای نبوت برای خودش. ببینید النبوت الخاتمه مما تقدم تبین ان للائمه والمهديين مقام النبوه وهم رسول، مثل همون حسین علی بها، محمد علی باب. اول گفتن ما نماینده حضرت مهدی هستیم، دید یک سری احمقی آمدن کف زدن کنارش. یه مدت گذشت، گفت من خود امام زمانم، دید همه قبول کردن. یه مدت گذشت، گفت حالا که دارن قبول میکنن ما ادعاها رو میبریم بالا، گفت من خودم پیغمبرم. آخرش هم گفت من الله هم، خودم خدا هستم. حالا این آقا تا این اندازه جلو آمده، میگه ان للائمه والمهديين مقام النبوه و هم رسول. قد مهدیین معتقد است که 12 مهدی بعد از حضرت ولی عصر میاد، اولین مهدی هم این بابا خودشه. بازم این کتاب فارسی و آنان مهدیون 12 از فرزندان امام مهدی هستند که اولین آنان که خودش هست دو مقام رسالت و ولایت را با هم دارند. این نمونه از ادعاهای این آقاست نسبت به حضرت امیر سلام الله علیه. من واقعا دوستان بعضی وقت این مطالب رو میگم خجالت میکشم، از خودم خجالت میکشم که فردای قیامت خود حضرت امیر ما را مؤاخذه کند بر اینکه این بابا اینطور وقیحانه نسبت به ما جسارت کرد، شما چرا گفتید؟ ولی ما ناگزیریم بگیم برای که مردم روشن بشن. اذا ظهرت البدع فللعالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله. ببینید باز در متشابهاتش جلد 3 ان الانسان لفی خسر، میگه آقا امیر المؤمنین همان انسان است، یعنی مراد از انسان لفی خسر علی بن ابی طالب. و اینجا هم الجواب امیر المؤمنین علی علیه السلام فهو الانسان فهو فی خسر نسبتا الی رسول الله. خب شما ببینید روایاتی که ما داریم از امام صادق سلام الله علیه میفرماید که مراد از الانسان در اینجا ابو جهل بفرماید، ولعصر ان الانسان لفی خسر یعنی ابا جهل. در روایات متعدد داریم که مراد از الانسان دشمنان ما هستند، ولی ایشون با تمام وقاحت تعبیر یا در باز متشابهاتش جلد چهارم صفحه 25 میگه از نظر منیت و ظلمت این عدالت، اگر این منیت و ظلمت کم در وجود علی علیه السلام نبود، علی همان محمد میشود صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی من این عبارت خواندم یادم افتاد که بعضی از تشکیلات بنی امیه روایتی ساختن از پیغمبر که فرمود لو لم ابعث لبعث عمر ابن الخطاب، اگر من مبعوث نمی شدم عمر به جای من به عنوان پیغمبر می آمد. این همون تعابیری است که این حضرات دارن و نسبت به سید شهدا وقیحانه نسبت شکل امام حسین داره میده و مطالبی که نسبت به ائمه علیهم السلام دارد نمیدانم. واقعا عرض کردم من به هیچ وجه دلم به حال این نمیسوزه، دلم به حال این افرادی میسوزد که تصور میکنن که ایشون آدم صالحیه. نسبت به مراجع باز در متشابهاتش حکم به رأی سیستانی نستجیر بالله حکم شیطان است. آقایان طلبه اینم حق شما، در دوران غیبت علم از شما برداشته می شود، در کلاس های درس و حوزه جز جهل نیست. اینم عبارتش، فلا یبقی فی حوزتکم الا الجهل. فقهای شیعه همه تابع آمریکا هستند، پیرو آمریکا هستند. باز گفته های فقه های شیعه سنی مسیحی که بر اونها من وقوف یافتم فقط به درد بازارگرمی خودشون میخورد، فقط به کار فریفتن بعضی از پیروان خرف و تخدیر شده که آنها به جل راضی هستند. نستجیر بالله مراجع، نستجیر بالله، نستجیر بالله، که اینها اونهایی که وجوب تقلید را بر شما فرض گرفتن سوداگران مرغ و مستغلات و پیرو شهوات هستند. مراجع و علمای شیعه دوز خائن چابلوس هستند. رهبر ایران طاغوت زمانه. ها دیگه از پیامبران گرفته، از ائمه گرفته، از مراجع گرفته، حالا این هم تکلیف اونهایی که دیگه بیش ایمان نیاوردن، تکلیف همه شما. من نمیدونم در میان شما کسی هست ایشون ایمان آورده یا نه. ایشون در اینجا به صراحت اعلام میکنه و هر کس این از این بیانیه آگاه است که تاریخ 13 جماد الثانیه برای شما عرض کنم 1425، الان ما 1440 هستیم، یعنی 15 سال قبل، میگه هر کس ایمان نیاورده مؤمن نیست، از ولایت علی ابن ابی طالب خارجه. این هم تکلیف دیگر مسلمان ها شیعه و سنی. هر کس از احمد اطاعت نکند اهل آتش جهنمه. شیعیان یهود امت هستند، ساکنین نجف همه کافر هستند و کلاهبرداری خوردن مال دیگران برای اتباع احمد جایزه. من تنها چیزی که به ذهنم رسید بعضی ها میرن سراغ احمد شاید این باشه که میخوان یک متوزی پیدا کنن برای خوردن مال دیگران. من یک جا گفتم فیضیه جلسه داشتم این هفته قبل، گفتم فقط یک چیز موند، اگر اون هم فتوا بده احمد الحسن دیگه پروژه کامل میشه، ازدواج با مادر و ازدواج با خواهر، ازدواج با دختر، و از اون طرف هم بیاد نماز و روزه و زکات اینا رو هم از تابعینش برداره، دیگه میشه دیگه دین کامل و عیار، خلاصه همه پسند میشه. خب ببینید دوستان عزیز، آیا با این پرونده سیاه و با این اعترافات و با این انحرافات و با این کفریات آیا واقعا جا داره یک بچه مسلمان، یک کسی که یک عمری یا حسین گفته یا علی گفته؟ ما یکی از این دوستانمون تهران یک جلسه مناظره داشت دوست ماه قلب با تعدادی از اینهایی که فریب خورده بودن، گفت من هرچه اینا دلیل آوردم غیره قانع نشد. بعد کتابش باز کردم گفتم ببینید شما بچه هیئتی از او؟ گفت بله. گفتم ایشون میاد رسما میگه امام حسین مشرک بوده؟ گفت کتاب از من گرفت خواند، دوباره خواند، دوباره خواند، شروع کرد با تمام وجود فحش دادن بین احمد بصری و لعنت کردن. بهترین راه اینه که دوستان عزیز اطلاع رسانی بشه. این کتاب‌هایشون در سایت‌های مختلف هم هست، یعنی نزدیک 250-300 تا کتابشون رو سایت‌های خودشون گذاشتن. اینها بیاد یا همین سایت ولیعصر شما بیاد، مؤسسه طریقاتی ولیعصر، ما غالب این کتاب‌ها را این صفحاتشون جا گذاشتیم. اینها را منتشر کنید به این افرادی که فریب خوردن، این افرادی که تصور می‌کنن اینها واقعاً آدم های مذهبی هستند، واقعا فرستاده حضرت مهدی ارواح. من بارها گفتم ما پدر کشتگی با این نداریم. اگر بیاد برای ما ثابت کنه فرستاده حضرت مهدی، والله قسم من خاک زیر پاشم میبوسم. این که میگه من معجزه، من خوابه. من تو مسجد حضرت زینبم گفتم، گفتم آقا به جای اینکه به خواب فلان بقال و عطار و فلان کشاورز و همه اینا مقدسن محترمن برای ما، بیاد به خواب یکی از این علما و مراجع بیاد، حضرت ولیعصر بیاد به خواب آیت الله ما سیستانی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله صافی گلپایگانی و غیره، بگه آقا این احمد الحسن پسر منه، از او تبعیت کنی. و قطعا هم این آقایان ملاک برای تشخیص خواب راست دروغ داره. خب چرا به خواب اینها نمیاد؟ هفته گذشته جواب داده بودن آقای قزوینی، شاید امام زمان به خواب مراجع آمده ولی مراجع کتمان میکنن. گفتم خب خیلی راحت به خواب یه 10 نفر بیاد بگه آقا ما امام زمان، من رفتم به خواب آقای سیستانی، گفتم ایشون کتمان کرده. راه داره دیگه، اینطوری نیست که بن‌بست باشه که دیگه حرفی نزدن. علی حالین اینها در حقیقت یک بازاری درست کردن برای خودشون و یک ادعاهای باطل. حالا معلوم من نیست دوستان این احمد بصری نه اول قارورت این کسرت فل اسلام، نه آخرین فتنه خواهد بود، ولی آنچه که برای ما مهمه مخصوصا برای طلبه ها و فضلای حوزه، اولا فرهنگ مهدویت رو خوب مطالعه کنید، روایات مهدویت رو. بابا یک دوره بیایم این کمال الدین شیخ صدوق را از اول تا آخر، همونطوری که این لمعه را رسائل مکاسب را مطالعه می کنیم بحث می کنیم بحث کنیم. غیبت شیخ طوسی، غیبت نعمانی، بابا 3 جلد کتاب بیشتر نیست، کل احادیث مهدویت ما عمدتا در این 3 کتاب اومده. اینها را از اول تا آخر مطالعه کنیم، این با فرهنگ مهدویت آشنا میشیم. فردا اگر یک دجالهای دیگری هم در جامعه آمدن، بتوانیم پاسخگوی شبهاتشون باشیم، پاسخگوی مطالبشون باشیم و انحرافاتشون باشیم. من دیگه بیش از این عزیزان را معطل نکنم. البته اینها هم رسما اعلام کردن که جنگ مسلحانه را واجب میدانن، که اگر قدرت پیدا کنن میگن ما 10,000 نفر برسیم قیام خواهیم کرد. الان اینا از سال 1999 ظهور کردن، یعنی 19 ساله، در این 19 سال نتونستن 10,000 نفر اتباع پیدا کنن. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی صدیقه طاهره، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بگردان. ما را از یاران خاص سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرما. خدمتگزاران به اسلام قرآن و اهل بیت بلخص مقام معظم رهبری موفق و مؤید بدار. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. عزیزان ما که در یمن گرفتار دست منافقین بین المللی و نفاق جهانی هستند، خدا با آبروی رسول اکرم و امام صادق برای اینها فرج سری و خوب و عالی مقدر بگردان. تمام رزمندگان در مسیر اهل بیت را بر دشمنانشون بویژه عزیزان ما در یمن پیروز بگردان. خدایا حوائج همه، حوائج جمع ما را به حق صدیقه طاهره برآورده نما، دعاهای ما به اجابت برسان. هدیه بر ارواح پاک انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، بالاخص امام راحل صلوات ختم فرمایید.